صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 28مین روز از ماه آذر، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
من هم بنیامین صدر هستم، به شما سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که یک روز دیگر رو خوب شروع کرده باشید. اما مثل همیشه مهمترین عناوین خبرهای صبح امروز.
آیت الله خامنه ای سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را بی‌شرمانه خواند.
شورای امنیت سازمان ملل درباره اعزام ناظر به حلب رأی گیری می‌کند.
یوکیو آمانو امروز در تهران با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی دیروز شنبه در یک سخنرانی بریتانیا را منبع تهدید توصیف کرد و گفت که سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران بی‌شرمانه است.
هر چی که از انگلیس ها سرزده است در این منطقه شر و فساد و تهدید بوده، اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است، ایران تهدید منطقه است. این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا به تازگی در حاشیه نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که کشورش به این شورا کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایستادگی کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز همچنین گفت که سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر تفرقه بیانداز و آقای کن به گفته او در دستور کار جدی دشمنان اسلام قرار دارد. آقای خامنه ای همچنین در سخنرانی خود گفت شیعه انگلیسی و به گفته او سنی آمریکایی مثل دو لبه قیچی به آتش افروزی و اختلاف افکنی مشغولند. رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه شیعه انگلیسی توصیف کرد توضیح بیشتری نداد. این برای چندمین بار در ماه های اخیر است که آقای خامنه ای به شیعه انگلیسی اشاره می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه با این پیشنهاد فرانسه که میتواند راه را برای دخالت بیشتر کشورهای غربی در سوریه هموار کند مخالف است. از دیگر سو با وجود آنکه اغلب خبرها حاکی از نزدیک بودن خروج هزاران تن از شرق حلب است، مردم همچنان در خیابانهای این شهر بحران زده در انتظار انتقال به مناطق امنند. گفته میشود تاکنون بیش از 5000 تن توانستند از این شهر جنگ زده خارج شوند. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج شیعیان محاصره شده از مناطق فوعه و کفریا مشروط کرده، حال آنکه وزارت امور خارجه ایران موضوع را تکذیب می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز در همین ارتباط از گفتگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و روسیه درباره وضعیت حلب خبر داد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یک شنبه و تا ساعتی دیگر در تهران با مقام‌های ایرانی درباره تعهداتشان گفتگو می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده بود نوشته که مدیر کل آژانس قرار است در این دیدارها درباره اجرای تعهداتی که جمهوری اسلامی مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده دارد با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. همزمان با انتشار بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکیو آمانو در گزارش خود در 27 آبان ماه گفته بود که میزان ذخیره آب سنگین ایران اندکی بیش از مقداری است که در برجام یا برنامه اجرای توافق هسته‌ای بر سر آن توافق شده است.
دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است، بعد از اعتراض‌های مردمی اعلام کرد که طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا یک ماه دیگر به تأخیر می‌اندازد. در دو روز گذشته و در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس این کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای سراسر این کشور را در بر گرفت. اعلام ناگهانی جمع‌آوری این اسکناس رایج در روزهای اخیر مشکلات متعددی برای شهروندان این کشور ایجاد کرد، تا جایی که حتی آنان در اعتراض به خیابان ریختند. معترضان در دو روز گذشته همچنین به بانک‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی حمله کرده و برخی فروشگاه‌ها را نیز غارت کردند. ونزوئلا که از جمله کشورهای صادرکننده نفت است، سال‌هاست که با بحران اقتصادی عمیق روبرو است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول انفجار دیروز در قیصری دانست. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که در این انفجار انتحاری که در نزدیکی اتوبوسی حامل پرسنل نظامی رخ داد 13 تن از نظامیان کشته و 56 تن هم زخمی شدند. وزیر کشور ترکیه نیز از بازداشت 7 مظنون در ارتباط با این انفجار خبر داد و گفته که در جستجوی 5 تن دیگر هستند. ترکیه در سال جاری میلادی شاهد بمبگذاری هایی بوده که برخی نیروهای کرد مخالف دولت و نیروهای وابسته به حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته بودند. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که از حقوق کردها حمایت می‌کند انفجار روز شنبه را محکوم کرد، اما دولت ترکیه این حزب را به ارتباط با پکاکا متهم می‌کند و چند تن از رهبران و اعضای ارشد آن را زندانی کرده است.
بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت در 6 ماه نخست امسال به مدت مشابه سال گذشته معادل 7.4% رشد داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این آمار چیه؟
البته این آمار 6 ماه نخست سال جاریه و مقدماتیه و طبیعیه که در بازه یک سال ممکنه مانند سالهای گذشته تغییر بکنه و اصلاح بشه. مثلا نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته هم و سال پیش از اون هم محل مناقشه بود و دستگاه‌های گوناگون و حکومتی آمارهای گوناگون رو مطرح میکردن که بعداً تعدیل شد. اما اگر همین آمار 6 ماه مد نظر باشه، کمی سوال برانگیزه. با هدف گذاری و برآوردهای مؤسسات داخلی و خارجی نمیخونه. مثلا بنا به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری در 2 سناریوی بدبین و خوشبین چیزی میان 4 تا 6.6% برآورد شده، یا وزیر اقتصاد هم برآوردی نزدیک 5% کرده بود که کمتر از آماریه که الان بانک مرکزی مطرح میکنه.
خب لغو تحریم‌های نفتی برجام و افزایش درآمدهای نفتی دولت چه اثری بر رشد اقتصادی داشته؟
اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگراییه. به زبان دیگه فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تأمین مالی سرمایه گذاری و مصرف برای رشد اقتصادی در بازار داخلی. بنابراین طبیعیه که با افزایش صادرات و فروش نفت خام و افزایش درآمدهای دولت تحت سایه به اصطلاح لغو تحریم ها به هر حال اثرات مثبتی در اقتصاد ایران مشاهده میشه، ولی این افزایش درآمدهای دولت و سرمایه محدوده و نمیتونه نرخ رشد اقتصادی رو به این سرعت و شدت تغییر بده. رشد واقعی در شرایط فعلی در شرایطی رخ میده که منابع حاصل از درآمدهای نفتی به شکل سرمایه گذاری و یا افزایش هزینه سرمایه دولت یا هزینه‌های جاری دولتی و خانوار به اقتصاد تزریق بشه و رشد را افزایش بده. البته تنها ابهام در رشد اقتصادی این مسائلی نیست که من گفتم، بلکه نشانه‌های دیگری هم برای این ابهام وجود داره.
وای علاوه این نشانه‌هایی که الان بهشون اشاره کردین کدام هستن؟ میشه به چند موردشون اشاره کنین و اونها رو ببینیم؟
حتما. معمولا 2 دسته نشانه یا عوامل هستن که در هنگام رشد اقتصادی روند مثبتی به خودشون میگیرن. عوامل ورودی نظام اقتصادی مانند افزایش درآمدهای نفتی دولت و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، و دیگر نشانه‌های خروجی مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و بالاخره بهبود مصرف خانوار. در 6 ماه گذشته این نشانه های اخیر، یعنی گسترش به اصطلاح بیکاری و ظرفیت پایین واحدهای تولیدی یا چک‌های برگشتی و بحران بانکی مشکلاتش حل نشده و هنوز یکی از دغدغه‌های مقام‌های حکومتیه و به نظر نمی‌رسه که مشکلاتی به این مشکلات به سرعت مرتفع شده باشه. بنابراین نرخ بالای رشد اقتصادی با توجه به مشکلاتی که گفته شد محل تردید هست.
ممنون از احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودن.
متشکرم از شما.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آیت الله خامنه ای، این که میفرمایید که انگلیس از دو قرن پیش منبع شر و نکبت برای ملت‌ها در منطقه بوده است، نه تنها کاملا منطقی است، بلکه بودن و رشد و نمو شما ملایان در ایران سندی آشکارا دال بر تایید گفتار شماست.
سوالی از آقای خامنه‌ای دارم که پول ساخت حلب رو کی باید پرداخت کنه؟
فرمانده نیروی انتظامی جواب بدهد. شما که اسید پاش‌های اصفهان را دستگیر نکردید چون نیروهای فالانجی مثل حزب الله این کار را کرده بودند، چطور خود را انسان می‌نامید؟ اسید پاشی جنایت است بر علیه زنان. شما فکر ملت ایران نیستید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 28 آذر ما همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. جدال میان دولت و سازمان صدا و سیما در شماری از روزنامه‌های امروز یک شنبه مورد بررسی قرار گرفته. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از اوجگیری این جدال چیه؟
امروز روزنامه شرق با تیتر وزیرکشی روی آنتن به حملات پیاپی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های مختلف به مقام‌های دولتی از جمله سه وزیر بهداشت و درمان، وزیر راه و شهرسازی و همچنین آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه اشاره کرده و نوشته که در برنامه‌های مختلفی که در چند روز گذشته پخش شده به شدت برنامه‌هایی با محتوای مخالفت با این وزرا و برنامه‌های کاریشون از صدا و سیما پخش شده. روزنامه شرق در این حال پاسخ آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رو در این باره منعکس کرده که ایشون گفته که گزارشی که در مجلس قرائت شده به شکل تحریف شده در صدا و سیما پخش شده و عده‌ای به گفته ایشون در صدد هستن تا کالاهای چینی و روسی رو از طریق این برنامه‌ها در ایران به فروش برسونن. روزنامه اعتماد نوشته که علاوه بر واکنش آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، وزیر بهداشت هم در سخنانی انتقادی صدا و سیما رو به تخریب هدفمند دولت متهم کرده. روزنامه قانون هم امروز گزارش مفصلی داره درباره برنامه دوره همی که آقای مهران مدیری سازنده اون هست و در تازه ترین برنامه پخش شده از این سری آقای محمد جواد ظریف به شدت مورد اهانت قرار گرفته. روزنامه قانون که در شماره تازه‌ای بعد از توقیف از امروز انتشار از سر گرفته تأکید کرده که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای به این برنامه هم صورت گرفته.
بله، بریم سراغ سوریه. نگاه روزنامه‌های امروز یک شنبه به تحولات تازه در سوریه چگونه بوده؟
روزنامه خراسان امروز گزارش داده که بار دیگر خروج نیروهای مخالف و همچنین شماری از کسان شهروندانی که در حلب بودند، خروج اونها از این شهر آغاز شده با توافقاتی که روز گذشته به نوشته این روزنامه انجام شده. البته این روزنامه تاکید کرده که در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده بر این که علاوه بر حلب در سوریه، در موصل هم حتی اگر این شهر به طور کامل توسط نیروهای دولتی پس گرفته بشه، باز هم چالش‌هایی فرارو خواهد بود، چرا که نیروهای دولتی هم و همچنین نیروهای خارجی که از دولت سوریه یا دولت عراق حمایت می‌کنن یک دست نیستن و خودشون هم اختلافاتی با هم دیگر دارن. روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش داره روزنامه شرق هست، نوشته که مذاکرات سه جانبی میان ایران، روسیه و ترکیه قرار است به زودی برگزار بشه که میتونه تعیین کننده باشه درباره آینده سرنوشت جنگ سوریه در جنگ داخلی در سوریه. و روزنامه ابتکار هم امروز در یادداشت یا سرمقاله‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که پایان داعش نزدیک است، اما پایان داعش به معنای پایان جنگ در سوریه نخواهد بود، چرا که طیفی از نیروهای مخالف همچنان وجود دارن و تاکنون هم توافقی برای آینده سوریه در میان نیروهای داخلی صورت نگرفته.
اما روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای جنوب خلیج فارس. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
در این گزارش که روزنامه اعتماد امروز اون رو با تیتر قاچاقچی‌ها خاک وطن رو توبره کردند، اشاره شده که آقای روحانی اخیراً انتقاداتی رو درباره قاچاق خاک مطرح کرده بود، به سراغ برخی از کارشناسان رفته، از جمله رئیس انجمن علوم خاک ایران که گفته در قطر منطقه‌ای هست که وقتی شما وارد اونجا میشید میتونید اعلام کنید که به خاک ایران خوش آمدید، چرا که تمام این منطقه از خاک ایران در واقع ساخته شده. علاوه بر این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرد که خاک‌های قرمز هم از جزیره هرمز به کشورهای عربی قاچاق میشه.
خیلی کوتاه شهرام جان بهم بگو که روزنامه آرمان یه گزارشی داره درباره وضعیت اقتصادی خانوارها و قیمت‌های شب یلدا در بازار تهران. به این گزارش هم اگه میشه خیلی کوتاه اشاره کن.
بله، در این گزارش روزنامه آرمان قیمت برخی از اقلامی که در شب یلدا مورد استفاده قرار میگیره به مناسبت این شب رو بر اساس بازار تهران منتشر کرده، اما نکته مهم در گزارش روزنامه آرمان این هست که خرج شب یلدا با برآوردی که این روزنامه کرده 1/8 حقوق کارگران در ایران هست و تأکید کرده که سفره مردم از این بابت این روزها بسیار کوچک شده.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
متشکرم.
در ادامه این برنامه برنده جایزه موسیقی بریتز از نگاه منتقدان. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش باران و برف علاوه بر شمال غرب و غرب به دامنه‌های البرز مرکزی و زاگرس مرکزی، تهران و به تدریج به شمال شرق کشور نیز کشیده خواهد شد. همچنین امروز یک شنبه شاهد افت دمای نسبی در نوار شمالی کشور خواهیم بود و دریای خزر هم مواج خواهد بود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
و سرخط خبر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز شنبه در یک سخنرانی بریتانیا را منبع تهدید توصیف کرد و گفت که سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران بی‌شرمانه است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی‌گیری کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز و تا ساعتی دیگر در تهران با مقام‌های ایرانی درباره تعهداتشان گفتگو می‌کند. دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است بعد از اعتراض‌های مردمی اعلام کرد که طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا 1 ماه دیگر تأخیر می‌اندازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را مسئول انفجار دیروز در قیصری دانست. این انفجار به کشته شدن دست کم 13 نظامی ترکیه منجر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر چین را مخاطب قرار داد و با اشاره به زیردریایی بدون سرنشین ایالات متحده که چین آن را توقیف کرده، در توییتر خود نوشت که بگذارید چین شناور روبوده شده را برای خودشان نگه دارد. پنتاگون اعلام کرده بود که چین این شناور را پس خواهد داد.
افراد مسلح 5 کارمند زن فرودگاه بین المللی قندهار و راننده خودروی آنان را با گلوله کشتند. این زنان در استخدام یک شرکت خصوصی خدمات رسانی فرودگاه و بازرسی بدنی مسافران زن بودند که صبح شنبه 3 مرد مسلح به سوی مینیبوس حامل آنان آتش گشودند و گریختند. جعفر والی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، صبح روز شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری بود.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از لیگ فوتبال در کشورهای مختلف اروپایی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. هوشمند الماسی، رئیس سابق کنفدراسیون شمشیربازی آسیا، چشم از جام فرو بست. تیمسار الماسی پیش از انقلاب اسلامی از دهه 40 تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 ریاست فدراسیون شمشیربازی ایران را بر عهده داشت. او خودش به عنوان ملی پوش شمشیربازی در المپیک توکیو از نمایندگان ایران بود. بنیانگذار کنفدراسیون شمشیربازی آسیا، اولین رئیس این کنفدراسیون که مقر کنفدراسیون شمشیربازی آسیا هم در تهران بود، اما خب با وقوع انقلاب اسلامی و مدتی پس از انقلاب شمشیربازی در ایران ممنوع شد و دیگه ریاست کنفدراسیون هم از دست ایران خارج شد. آقای الماسی در حالی چشم از جهان فرو بست که در سالهای گذشته کمتر از او یاد میشد در محافل رسمی ورزش کشور. رقابت‌های فوتبال در اروپا، لیگ برتر انگلستان، برتری چلسی مقابل کریستال پالاس و تداوم صدرنشینی این تیم، امروز یه بازی فوق‌العاده حساس برگزار میشه بین تیم‌های سیتی و آرسنال که برنده این بازی در رده دوم جدول قرار خواهد گرفت. در سری آ مسافت تیم‌های صدرنشین یوونتوس و روم با گل گونزالو هیگواین به سود یووه به پایان رسید تا فاصله دو تیم در صدر جدول به 7 امتیاز برسه و حاشیه امنیت بسیار خوبی داره الان تیم یوونتوس. در بوندسلیگا لایپزیگ شگفتی ساز این بار هرتا برلین رو از پیش رو برداشت و صدر جدول رو از بایر مونیخ پس گرفت. البته لایپزیگ یه بازی بیشتر انجام داده، اگر امروز بایر مونیخ مقابل دارمشتات به برتری برسه، مجدداً این بایرنه که برمیگرده به صدر جدول رده بندی. ولی به طور کلی رقابت بین بایرن بلند آوازه و پرهزینه با تیم کم نام و نشان لایپزیگ در بوندسلیگا فوق‌العاده جذابه و به نظر میرسه که حالا این رقابت ادامه خواهد داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب بعد از ورزش نوبت به موسیقی میرسه. بسیاری جوایز بریت رو در اعتبار با جوایز موسیقی گرمی مقایسه میکنن و برخی اون رو پاسخ بریتانی ها به این رویداد پرزرق و برق آمریکایی میدونن. همساله چند ماه پیش از برگزاری مراسم اصلی بریت، منتخب منتقدین معرفی میشه، اون هم از بین هنرمندانی کم نام و نشان که هنوز اولین آلبوم خودشون رو هم منتشر نکردن اما تصور میشه آینده درخشان دارن. بیشتر کسی چون عادل برنده این جایزه شد وقتی هنوز به مانند امروز پرآوازه نبود. بردیا افشین امروز به برنده امسال منتخب منتقدین بریت نگاهی کرده و همچنین دیگر نامزدهایی که احتمالاً در آینده بسیار از اونها خواهیم شنید.
راگن بونمن وقتی به عنوان برندگی جایزه منتخب منتقدین بریت معرفی شد، گفت باورش نمیشه. او فکر میکرد اشتباهی رخ داده، چرا که او رقیبانش رو دو چهره پرطرفدار و محبوب تر از خودش میدونست. چه باورش بشه چه نه، راگن بونمنه که باید این جایزه مهم رو بپذیره. این جوان 31 ساله خواننده و آهنگسازی است که با نام اصلی روری گرام در جنوب انگلیس و در اطراف شهر برایتون متولد شده. او 3 سالی است که به صورت تمام وقت به موسیقی مشغوله و قرار اواخر زمستان اولین آلبومش رو منتشر کنه. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this. او تا به حال با انتشار چند تک آهنگ توجه ها رو جلب کرده، جوری که بی بی سی هنر او رو بین آثار بزرگان موسیقی بلوز، آثار کسانی چون روبرت جانسن و آثار سوزناک موسیقی پاپ امروزی، کارهای کسانی چون سم سمیت مقایسه کرده. واگن بونمن صدایی خشن داره اما پر از احساس میخونه و محبوب ترین تک آهنگش تا به حال اثری بوده با عنوان Human یا انسان که درباره این تک آهنگ کامرون ادامز از روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نوشته. در عصر موسیقی پاپ تجاری و تولید انبوه، این یک موسیقی واقعی است با ترانه ای صادقانه. یکی از دو نامزدی که دستش به جایزه منتخب منتقدین بریت نرسیده، آن مری که یک رپر 25 ساله است، خواننده و آهنگسازی انگلیسی که پیشتر به واسطه حضورش به عنوان خواننده مهمان در آثار هنرمندان موفقی چون رودی منتال و کلین بندت توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. اما او یکی دو سالی است چند تک آهنگ انفرادی رو منتشر کرده، تا اینجا 6 تک آهنگ، و به لطف اونها تونسته برای خودش طرفداران بسیاری دست و پا کنه و به علاوه به کمک همین تعداد نامزد دریافت 2 جایزه مهم بوده. نامزد دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد هم در مراسم جوایز موبو و هم در مراسم جوایز MTV اروپا. این توضیح رو باید درباره آن مری بدم که او صاحب چند مدال طلا و نقره جهانی است در رشته شوتوکان کاراته، اون هم در رده‌های سنی مختلف. آن مری هنوز روشن نکرده که اولین آلبومش رو چه زمانی منتشر می‌کنه، اما یکی از جدیدترین تک آهنگ‌های موفقش اثری است با عنوان Do It Right. دومین نامزد ناکام دریافت جایزه منتخب منتقدین بریت هنرمندی است با نام دوا لیپا، هنرمندی که تا به حال 5 تک آهنگ منتشر کرده و به لطف همون 5 تک آهنگ نامش در فهرست صدای سال 2016 بی بی سی قرار داشت، فهرستی متشکل از هنرمندانی مستعد که منتقدین تصور می‌کنند آینده‌ای درخشان دارند. او خواننده است با صدایی خشدار و در آهنگسازی خلاق و متأثر از فضای موسیقایی سبک‌های ریتم بلوز و سول. خودش موسیقیش رو یک جور پاپ تلخ معرفی می‌کنه. درباره دوالی پا بعد این توضیح رو اضافه کنم که او از پدر و مادری اهل کوزوو متولد شده و والدین او در دهه 90 میلادی شهر پرشتینا رو که درگیر جنگ‌های استقلال کوزوو بود به قصد لندن ترک کردند. پدر دوالیپا خودش یک ستاره راک در بین آلبانیایی زبانهای کوزوو و پدر دوالیپا بزرگترین الگوی هنری او بوده و تأثیر پدر در آثار دختر به چشم میاد، از جمله در آهنگی با عنوان Be The One.
ساعت 7:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما همراه باشید.
من هم بنیامین صدر هستم. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از حالا ما رو تماشا میکنید و گوش میکنید.
آیت الله خامنه ای سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را بی‌شرمانه خواند.
شورای امنیت سازمان ملل درباره اعزام ناظر به حلب رأی گیری می‌کند.
یوکیو آمانو امروز در تهران با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی دیروز شنبه در یک سخنرانی بریتانیا را منبع تهدید توصیف کرد و گفت که سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران بی‌شرمانه است.
هر چی که از انگلیسا سرزده است در این منطقه شر و فساد و تهدید بوده، اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. ایران تهدید منطقه است؟ این خیلی بی‌شرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا به تازگی در حاشیه نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفت که کشورش به این شورا کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایستادگی کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز همچنین گفت که سیاست قدیمی انگلیسی‌ها مبنی بر تفرقه بی‌انداز و آقایی کن به گفته او در دستور کار جدی دشمنان اسلام است. آقای خامنه‌ای همچنین در سخنرانی خود گفت شیعه انگلیسی و به گفته او سنی آمریکایی مثل دو لبه قیچی با آتش افروزی و اختلاف افکنی مشغولند. رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه شیعه انگلیسی توصیف کرد توضیح بیشتری نداد. این برای چندمین بار در ماه‌های اخیر است که آقای خامنه‌ای به شیعه انگلیسی اشاره می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی‌گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه با این پیشنهاد فرانسه که می‌تواند راه را برای دخالت بیشتر کشورهای غربی در سوریه هموار کند مخالف است. از دیگر سو با وجود آنکه اغلب خبرها حاکی از نزدیک بودن خروج هزاران تن از شرق حلب است، مردم همچنان در خیابان‌های این شهر بحران زده در انتظار انتقال به مناطق امنند. گفته می شود تا کنون بیش از 5000 تن توانستند از این شهر جنگ زده خارج شوند. پیشتر مخالفان بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بودند که برقراری آتش بس در حلب را به خروج شیعیان محاصره شده از مناطق فوعه و کفریا مشروط کرده، حال آنکه وزارت امور خارجه ایران این موضوع را تکذیب می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز در همین ارتباط از گفتگوی تلفنی وزیران دفاع ایران و روسیه درباره وضعیت حلب خبر داد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یک شنبه و تا ساعتی دیگر در تهران با مقام‌های ایرانی درباره تعهداتشان گفتگو می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، نوشته که مدیر کل آژانس قرار است در این دیدارها درباره اجرای تعهداتی که جمهوری اسلامی مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده دارد، با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. همزمان با انتشار بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکیو آمانو در گزارش خود در 27 آبان ماه گفته بود که میزان ذخیره شده آب سنگین ایران اندکی بیش از مقداری است که در برجام یا همون برنامه اجرای توافق هسته‌ای بر سر آن توافق شده است.
دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است، بعد از اعتراض‌های مردمی اعلام کرد که طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا یک ماه دیگر به تأخیر می‌اندازد. در دو روز گذشته و در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس این کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای سراسر این کشور را در بر گرفت. اعلام ناگهانی جمع‌آوری این اسکناس رایج در روزهای اخیر مشکلات متعددی برای شهروندان این کشور ایجاد کرد تا جایی که حتی آنان را در اعتراض به خیابان‌ها کشاند. معترضان در دو روز گذشته همچنین به بانک‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی حمله کرده و برخی فروشگاه‌ها را نیز غارت کردند. ونزوئلا که از جمله کشورهای صادرکننده نفت است، سال‌هاست که با بحران اقتصادی عمیق روبرو است. بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت در 6 ماه نخست امسال به مدت مشابه سال گذشته معادل 7.4% رشد داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این آمار چیه؟
البته این آمار 6 ماه نخست سال جاریه و مقدماتیه و طبیعیه که در بازه یک سال ممکنه مانند سالهای گذشته تغییر بکنه و اصلاح بشه. مثلا نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته هم و سال پیش از اون هم محل مناقشه بود و دستگاه‌های گوناگون حکومتی آمارهای گوناگون رو مطرح میکردن که بعداً تعدیل شد. اما اگر همین آمار 6 ماه مد نظر باشه کمی سوال برانگیزه، با هدف گذاری و برآوردهای مؤسسات داخلی و خارجی نمیخونه. مثلا بنا به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری در 2 سناریوی بدبین و خوشبین چیزی میان 4 تا 6.6% برآورد شده، یا وزیر اقتصاد هم برآوردی نزدیک 5% کرده بود که کمتر از آماریه که الان بانک مرکزی مطرح میکنه.
خب لغو تحریم‌های نفتی برجام و افزایش درآمدهای نفتی دولت چه اثری بر رشد اقتصادی داشته؟
اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگرایی. به زبان دیگه فروش نفت خام در بازار جهانی منبع تأمین مالی سرمایه گذاری و مصرف برای رشد اقتصادی در بازار داخلی. بنابراین طبیعیه که با افزایش صادرات و فروش نفت خام و افزایش درآمدهای دولت تحت سایه به اصطلاح لغو تحریم ها به هر حال اثرات مثبتی در اقتصاد ایران مشاهده میشه، ولی این افزایش درآمدهای دولت و سرمایه محدوده و نمیتونه نرخ رشد اقتصادی رو به این سرعت و شدت تغییر بده. رشد واقعی در شرایط فعلی در شرایطی رخ میده که منابع حاصل از درآمدهای نفتی به شکل سرمایه گذاری و یا افزایش هزینه سرمایه دولت یا هزینه های جاری دولتی و خانوار به اقتصاد تزریق بشه و رشد را افزایش بده. البته تنها ابهام در رشد اقتصادی این مسائلی نیست که من گفتم، بلکه نشانه های دیگری هم برای این ابهام وجود داره.
وای علاوه این نشانه هایی که الان بهشون اشاره کردین کدام هستن؟ میشه به چند موردشون اشاره کنین و اونها هم بگید؟
حتما. معمولا 2 دسته نشانه یا عوامل هستن که در هنگام رشد اقتصادی روند مثبتی به خودشون میگیرن. عوامل ورودی نظام اقتصادی مانند افزایش درآمدهای نفتی دولت و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، و دیگر نشانه های خروجی مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و بالاخره بهبود مصرف خانوار. در 6 ماه گذشته این نشانه های اخیر، یعنی گسترش به اصطلاح بیکاری و ظرفیت پایین واحدهای تولیدی یا چک های برگشتی و بحران بانکی، مشکلاتش حل نشده و هنوز یکی از دغدغه های مقام های حکومتیه و به نظر نمیرسه که مشکلاتی به این مشکلات به سرعت مرتفع شده باشه. بنابراین نرخ بالای رشد اقتصادی با توجه به مشکلاتی که گفته شد محل تردید هست.
ممنون از احمد علوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودند.
متشکرم از شما.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آیت الله خامنه ای، این که میفرمایید که انگلیس از دو قرن پیش منبع شر و نکبت برای ملت‌ها در منطقه بوده است، نه تنها کاملا منطقی است، بلکه بودن و رشد و نمو شما ملایان در ایران سندی آشکارا دال بر تایید گفتار شماست.
سوالی از آقای خامنه‌ای دارم که پول ساخت حلب رو کی باید پرداخت کنه؟ فرمانده نیروی انتظامی جواب بدهد. شما که اسید پاش‌های اصفهان را دستگیر نکردید چون نیروهای فلانجی مثل حزب الله این کار را کرده بودند، چطور خود را انسان می نامید؟ اسید پاشی جنایت است بر علیه زنان. شما فکر ملت ایران نیستید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 28 آذر ماه همراه میشم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. جدال میان دولت و سازمان صدا و سیما در شماری از روزنامه‌های امروز یک شنبه مورد بررسی قرار گرفته. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از اوجگیری این جدال چیه؟
امروز روزنامه شرق با تیتر وزیرکشی روی آنتن به حملات پیاپی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های مختلف به مقام‌های دولتی از جمله سه وزیر بهداشت و درمان، وزیر راه و شهرسازی و همچنین آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه اشاره کرده و نوشته که در برنامه‌های مختلفی که در چند روز گذشته پخش شده به شدت برنامه‌هایی با محتوای مخالفت با این وزرا و برنامه‌های کاریشون از صدا و سیما پخش شده. روزنامه شرق در این حال پاسخ آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رو در این باره منعکس کرده که ایشون گفته که گزارشی که در مجلس قرائت شده به شکل تحریف شده در صدا و سیما پخش شده و عده‌ای به گفته ایشون در صدد هستن تا کالاهای چینی و روسی رو از طریق این برنامه‌ها در ایران به فروش برسونن. روزنامه اعتماد نوشته که علاوه بر واکنش آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، وزیر بهداشت هم در سخنانی انتقادی صدا و سیما رو به تخریب هدفمند دولت متهم کرده. روزنامه قانون هم امروز گزارش مفصلی داره درباره برنامه دوره همی که آقای مهران مدیری سازنده اون هست و در تازه ترین برنامه پخش شده از این سری آقای محمد جواد ظریف به شدت مورد اهانت قرار گرفته. روزنامه قانون که در شماره تازه‌ای بعد از توقیف از امروز انتشار از سر گرفته تأکید کرده که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای به این برنامه هم صورت گرفته.
بله، بریم سراغ سوریه. نگاه روزنامه‌های امروز یک شنبه به تحولات تازه در سوریه چگونه بوده؟
روزنامه خراسان امروز گزارش داده که بار دیگر خروج نیروهای مخالف و همچنین شماری از کسان شهروندانی که در حلب بودن، خروج اونها از این شهر آغاز شده با توافقاتی که روز گذشته به نوشته این روزنامه انجام شده. البته این روزنامه تاکید کرده که در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده بر این که علاوه بر حلب در سوریه، در موصل هم حتی اگر این شهر به طور کامل توسط نیروهای دولتی پس گرفته بشه، باز هم چالش‌های فرارو خواهد بود، چرا که نیروهای دولتی هم و همچنین نیروهای خارجی که از دولت سوریه یا دولت عراق حمایت می‌کنن یک دست نیستن و خودشون هم اختلافاتی با هم دیگر دارن. روزنامه دیگری که در این باره امروز گزارش داده روزنامه شرق هست، نوشته که مذاکرات سه جانبه‌ای میان ایران، روسیه و ترکیه قرار است به‌زودی برگزار بشه که می‌تونه تعیین کننده باشه درباره آینده سرنوشت جنگ سوریه در جنگ داخلی در سوریه. و روزنامه ابتکار هم امروز در یادداشت یا سرمقاله‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که پایان داعش نزدیک است، اما پایان داعش به معنای پایان جنگ در سوریه نخواهد بود، چرا که طیفی از نیروهای مخالف همچنان وجود دارن و تاکنون هم توافقی برای آینده سوریه در میان نیروهای داخلی صورت نگرفته.
اما روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای جنوب خلیج فارس. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
در این گزارش که روزنامه اعتماد امروز رو با تیتر قاچاقچی ها خاک وطن رو توبره کردند، اشاره شده که آقای روحانی اخیراً انتقاداتی رو درباره قاچاق خاک مطرح کرده بود، به سراغ برخی از کارشناسان رفته، از جمله رئیس انجمن علوم خاک ایران که گفته در قطر منطقه‌ای هست که وقتی شما وارد اونجا میشید میتونید اعلام کنید که به خاک ایران خوش آمدید، چرا که تمام این منطقه از خاک ایران در واقع ساخته شده. علاوه بر این، روزنامه در گزارش خودش اشاره کرد که خاک‌های قرمز هم از جزیره هرمز به کشورهای عربی قاچاق میشه.
خیلی کوتاه شهرام جان بهم بگو که روزنامه آرمان یه گزارش داره درباره وضعیت اقتصادی خانوارها و قیمت‌های شب یلدا در بازار تهران. به این گزارش هم اگه میشه خیلی کوتاه اشاره کن.
بله، در این گزارش روزنامه آرمان قیمت برخی از اقلامی که در شب یلدا مورد استفاده قرار میگیره به مناسبت این شب رو بر اساس بازار تهران منتشر کرده. اما نکته مهم در گزارش روزنامه آرمان این هست که خرج شب یلدا با برآوردی که این روزنامه کرده 1/8 حقوق کارگران در ایران هست و تأکید کرده که سفره مردم از این بابت این روزها بسیار کوچک شده.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
متشکرم.
و سرخط خبر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز شنبه در یک سخنرانی بریتانیا را منبع تهدید توصیف کرد و گفت که سخنان نخست وزیر بریتانیا درباره ایران بی‌شرمانه است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز یک شنبه درباره طرح پیشنهادی فرانسه با موضوع اعزام ناظر به حلب رأی گیری کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز و تا ساعاتی دیگر در تهران با مقام‌های ایرانی درباره تعهداتشان گفتگو می‌کند. دولت ونزوئلا که با بحران اقتصادی مواجه است بعد از اعتراض‌های مردمی اعلام کرد که طرح جمع‌آوری اسکناس‌های 100 بولیواری را تا 1 دیگر تأخیر می‌اندازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حزب کارگران کردستان پکاکا را مسئول انفجار دیروز در قیصری دانست. این انفجار به کشته شدن دست کم 13 نظامی ترکیه منجر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر چین را مخاطب قرار داد و با اشاره به زیردریایی بدون سرنشین ایالات متحده که چین آن را توقیف کرده در توییتر خود نوشت که بگذارید چین شناور روبوده شده را برای خودش نگه دارد. پنتاگون اعلام کرده بود که چین این شناور را پس خواهد داد. افراد مسلح 5 کارمند زن فرودگاه بین‌المللی قندهار و راننده خودروی آنان را با گلوله کشتند. این زنان در استخدام یک شرکت خصوصی خدمات رسانی فرودگاه و بازرسی بدنی مسافران زن بودند که صبح شنبه 3 مرد مسلح به سوی مینیبوس حامل آنها آتش گشودند و گریختند. جعفر والی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما صبح روز شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری یافت.
مؤسسه خاورمیانه با همکاری انستیتیو عرب آمریکایی با برگزاری جلسه‌ای در شهر واشنگتن دی سی نتیجه نظرسنجی سالانه مرکز پژوهشی زاگوی درباره 8 کشور منطقه درباره افکار عمومی این کشورها را اعلام کرد که ایران، ترکیه و 6 کشور عربی از اون جمله اند. گزارش حسن سربخشیان از این نشست رو ببینیم و بشنویم.
در روزهای پایانی سال میلادی جاری نشستی با عنوان خاورمیانه سال 2016 شرایط فعلی و چشمانداز پیش رو در شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برگزار شد تا نظرسنجی عمومی سالانه مرکز پژوهشی زاگبی از مردم 6 کشور عربی، ایران و ترکیه در سال 2016 در ارتباط با شرایط سیاسی و اجتماعی در این کشورها و همچنین منطقه خاورمیانه اعلام شود. جیمز زاگبی رئیس مرکز نظرسنجی زاگبی درباره نتایج به دست آمده میگوید:
مگر بتوانم بگویم مسئله مهمی که در این نظرسنجی به دست آمد، نظرسنجی در ایران درباره این کشور بود. ما بعد از توافق هسته‌ای از ایرانیان در این باره و اینکه چه چیزی برایشان مهمتر از بقیه موضوعات است سوال کردیم و پاسخ آنها این بود: سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی، پیشرفت در دموکراسی و حفاظت از حقوق شخصی و حقوق مدنی افراد، بالا بردن سطح روابط با کشورهای عربی و غربی.
در این نظرسنجی که به صورت حضوری و مصاحبه‌های فردی دو ماه پیش به انجام رسیده است، 8 کشور مصر، لبنان، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و ایران مورد نظرسنجی قرار گرفتند.
در سال 2014 90% مردم ایران گفتند که مهم است که ایران در ماجرای سوریه وارد شده است و این اعداد برای عراق 87% و برای لبنان 88% بود و برای یمن تنها 62% بود که رقم بالایی است. امروز تنها 24% ایرانی ها میگویند ورود به مسئله سوریه مهم بود.
آرش غفوری، کارشناس امور نظرسنجی، در این باره معتقد است.
البته خب با توجه کنیم این سوال نمیپرسه که شما موافق هستین یا مخالف هستین. میپرسه چقدر اهمیت داره. از 2 سال پیش که مثلا سوریه 90% بود، الان شده 24.5%. به مراتب اومده پایین. تاکید میکنم نمیدونیم نظر مردم که میگن اهمیت داره موافقن یا مخالف.
این در حالی است که به گفته آقای زاگبی آمار نظرسنجی اخیر در 6 کشور دیگر به نفع عربستان سعودی بوده. In every country other than Lebanon, Saudi Arabia's ratings went up. در ایران این نظرسنجی از 1055 نفر در شهرهای تهران، رشت، اصفهان، یزد، شیراز، کرمان، مشهد، تبریز و اهواز صورت گرفته است.
یه ایرادی که داره این نظرسنجی اینه که فقط در 9 تا شهر بزرگ ایران سوال پرسیده.
هلن لایبسن، عضو سابق گروه مشاوران اطلاعاتی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، درباره نتایج این نظرسنجی در ارتباط با ایران میگوید:
من فکر میکنم نظرسنجی آقای زاگبی نشان میدهد که در بین کشورهای عربی منطقه ترس از ایران و احساس منفی نسبت به ایران در حال افزایش است. بنابراین حتی در بین کشورهای نظیر مصر و ایران که در 5 و 6 سال گذشته وضع نسبت به الان بهتر بود، دیگر چنین نیست.
در نتایج به دست آمده این نظرسنجی، نگرش مردم به کشورهای دیگر مورد پرسش قرار گرفته است.
Well, what we're finding is that the Iranians aren't happy.
چیزی که ما به دست آوردیم این است که ایرانیان خوشحال نیستند از اینکه رابطه با آمریکا آنطور که باید پیش نمی‌رود. فکر می‌کنم آنها انتظارشان در این رابطه بعد از توافق هسته‌ای بیشتر بود. همینطور عربستانی‌ها نیز از رابطه با آمریکا خوشحال نیستند.
علی‌رغم اختلاف آشکار بین عربستان سعودی و ایران در رابطه با مسائل منطقه‌ای، بر اساس نظرسنجی مرکز زاگبی، افکار عمومی هر دو کشور درباره رابطه این دو کشور با آمریکا به هم نزدیک است. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی، آمریکا.
خب بخش موسیقی امروز، بردیا افشین امروز به برنده امسال منتخب منتقدین جایزه بریت نگاهی کرده و همچنین دیگر نامزدهایی که دستشون از جایزه کوتاه موند، ولی احتمالاً در آینده بسیار از اونها خواهیم شنید.
راگن بونمن وقتی به عنوان برندگی جایزه منتخب منتقدین بریت معرفی شد، گفت باورش نمیشه. او فکر میکرد اشتباهی رخ داده، چرا که او رقیبانش رو دو چهره پرطرفدار و محبوب تر از خودش میدونست. چه باورش بشه چه نه، راگن بونمنه که باید این جایزه مهم رو بپذیره. این جوان 31 ساله خواننده و آهنگسازی است که با نام اصلی روری گرام در جنوب انگلیس و در اطراف شهر برایتون متولد شده. او 3 سالی است که به صورت تمام وقت به موسیقی مشغوله و قرار اواخر زمستان اولین آلبومش رو منتشر کنه. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this. او تا به حال با انتشار چند تک آهنگ توجه ها رو جلب کرده، جوری که بی بی سی هنر او رو بین آثار بزرگان موسیقی بلوز، آثار کسانی چون روبرت جانسون و آثار سوزناک موسیقی پاپ امروزی، کارهای کسانی چون سم سمیت مقایسه کرده. راگن بونمن صدایی خشن داره اما پر از احساس میخونه و محبوب ترین تک آهنگش تا به حال اثری بوده با عنوان Human یا انسان، که درباره این تک آهنگ کامرون ادامز از روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نوشته: در عصر موسیقی پاپ تجاری و تولید انبوه، این یک موسیقی واقعی است با ترانه ای صادقانه. اما یکی از دو نامزدی که دستش به جایزه منتخب منتقدین بریت نرسیده آن مری که یک رپر 25 ساله است، خواننده و آهنگسازی انگلیسی که پیشتر به واسطه حضورش به عنوان خواننده مهمان در آثار هنرمندان موفقی چون رودی منتال و کلین بندت توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. اما او یکی دو سالی است چند تک آهنگ انفرادی رو منتشر کرده، تا اینجا 6 تک آهنگ، و به لطف اونها تونسته برای خودش طرفداران بسیاری دست و پا کنه و به علاوه به کمک همین تعداد نامزد دریافت 2 جایزه مهم بوده. نامزد دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد هم در مراسم جوایز موبو و هم در مراسم جوایز MTV اروپا. این توضیح رو باید درباره آن مری بدم که او صاحب چند مدال طلا و نقره جهانی است در رشته شوتوکان کاراته، اون هم در رده‌های سنی مختلف. آن مری هنوز روشن نکرده که اولین آلبومش رو چه زمانی منتشر می‌کنه، اما یکی از جدیدترین تک آهنگ‌های موفقش اثری است با عنوان Do It Right.
خب جعفر والی، هنرمند، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، روز شنبه در اثر بیماری ریوی درگذشت. آقای والی متولد 1312 در تهران، فارغ التحصیل بازیگری از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران بود. او بازیگری و کارگردانی تئاتر رو از سال 1336 شروع کرد. از سال 1337 به عنوان کارگردان به استخدام وزارت فرهنگ و هنر در اومد. به مدت 10 سال در کار دوبله فیلم‌های سینمایی فعالیت کرد. آقای والی فعالیت در سینمای حرفه‌ای رو از سال 1348 با بازی در فیلم سینمایی گاف شروع کرد و تا سال 66 به تدریس بازیگری در دانشکده هنرهای زیبا اشتغال داشت. بنیامین جعفر والی، الان اشاره کردیم که تو فیلم گاو بازی کرده بود. فیلم گاو اگه یادت باشه و بدونیم، اول به صورت تئاتر اجرا شد، نمایشنامه‌ای از غلام حسین ساعدی که جعفر والی کارگردان نمایشنامه گاو بود،
بعدن تبدیل به فیلم سینمایی
شد و آقای داریوش مهرجویی این فیلم رو کارگردانی کردن. آخرین فیلمی که جعفر والی در اون بازی کرد در ایران فیلم بود به اسم از تهران تا بهشت، ساخته ابوالفضل صفاری، که اگه موافق باشی میتونیم بخش‌هایی از این فیلم با بازی آقای والی رو ببینیم.
با فرهاد خیلی حرف و سخن داشت.
از من؟
از تو، از خودش، از کارش.
چی میگفت؟ به من بگیم.
چه خبره؟ سلام.
دیدی چیکار؟ ها؟ دست جا تکون نخور. دست بالام.
خب صحنه‌ای از فیلم از تهران تا بهش، آخرین فیلم سینمایی که آقای جعفر والی در اون بازی کرد رو می‌بینیم. ببینیم آخرین کار آقای جعفر والی سریال معمای شاه بود که مثلا که حواشی هم داشتش.
بله، ظاهرا ایشون اینجوری که در واقع اعلام کردن خودشون در جشن سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، ایشون ابراز پشیمانی کردن از بازی در فیلم
بازی در سریال
در سریال معمای شاه. دلیلش هم اینجوری هستش که اینجوری که گفتن، میگن که من متوجه شدم که بعدن که این فیلم تحریف کرده در دوره پیش از انقلاب 57 و دوران پادشاهی پهلوی رو، و به خاطر همین، به خاطر تحریفات تاریخی پشیمان. البته آقای والی اگر که خاطرت باشه که حتما هست، در سریال کوچک جنگلی هم قرار بوده ظاهرن، وقتی که آقای تقوایی قرار بوده این فیلم رو، سریال رو درست بکنه، قرار بوده نقش دکتر حشمت
رو بازی بکنه،
نقشی که بعداً مهدی هاشمی
بازی کرد. قبلاً آقای جعفر والی با ناصر تقوایی فیلم سینمایی ناخدا خورشید رو کار کرده بودن. از فیلم های جعفر والی میشه به خاک، سفر سنگ با مسعود کیمیایی اشاره کرد، تنگسیر، امیر نادری، هزار دستان، سریال هزار دستان، سریال آتش بدون دود نادر ابراهیمی و فیلم‌های مثل مردی که زیاد می‌دانست، دادشاه، گل‌های داوودی، پاداش سکوت و پاییزان. روحشون شاد باشه. به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه 28 آذر ماه رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. من ازتون خداحافظی میکنم.
همراه من باشید با آخرین خبرها که تا دقایق دیگه و ثانیه های دیگه خدمتتون اعلام میکنم.